الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بحث در اشکال دومی بود که بر استصحاب عدم وجوب مقدمه ایراد شده بود و اون عبارت بود از احتمال انفکاک بین المتلازمین. مرحوم آخون از این اشکال جواب داد که تلازم بین الواقعیین است، بین الوجوبین الواقعیین، که از بحثای قبل واضح شد که این دعوا ناتمامه. این که مرحوم آخون فرموده ملازمه بین الوجوبین الواقعیین است و از جریان اصل تفکیک بین وجوبین واقعیین لازم نمیاد، چون اصل به حکم واقعی کار نداره. غایت اصل اینه که بگوید فعلیت نداره حکم. این فرمایش مرحوم آخون نادرسته. اگر ملازمه باشه بین وجوبین فعلیین است، خود مرحوم آخون بارها تکرار کرده است که اصلا حکم انشایی، حکم واقعی، اینا حقیقتا حکم نیستن، مجرد انشای، مجرد انشای وجوب ذی المقدمه ملازمه داشته باشد با وجوب مقدمه، اینا گفتنی نیست. خب همینه دیگه، همون تو ذهنش بوده که اینجام کشیده شده. نه، انصاف اینه که اگر ملازمه باشه بین اراده فعلیه ذل مقدمه و اراده فعلیه مقدمه است، لذا اون تتمه کلام مرحوم آخوند هم درست نیست. مرحوم آخوند در تتمه کلامش طبق اون چه در تقریرات و طبق اونی که تغییر داده است لسحل استدلال، اون تتمه کلامش هم درست نیست. از این که فرموده اگر مدعی ادعا بکنه ملازمه را مطلقا، چه بین واقعیین چه بین فعلیین، بازم گفته لصحت تمسک بالاصل، به اصل تمسک میکنیم و یستکشف از اطلاق اصل که بین فعلیین تلازم نیست، دوباره به همون نتیجه باطل رسیده. نه، انصاف اینه که تلازم بین الوجوبین فعلیین و ما نمیتونیم از اطلاق دلیل کشف بکنیم عدم ملازمه بین ال فعلیین را، نمیتونیم با اطلاق اثبات بکنیم بطلان این دعوا را. نه، این دعوا جای ابطال نداره. اگر ملازمی باشه بین الفعلیین، خب پس اشکال را چه کار بکنیم، ایراد را چه کار بکنیم؟ اگر ملازمه بین الفعلیین است، خب از جریان اصل لازم میاد این که تفکیک بشود به احتمال تفکیک است، احتمال تفکیک بین المتلازمین لازم میاد و تفکیک بین متلازمین احتمالش هم غلطه، قطعا امکان نداره. چجور از این اشکال جواب بدیم؟ این جوابش اینه که نه، اصلا تفکیک بین دو حکم فعلی واقعی تفکیکش معنی نداره، چون این تفکیک به لحاظ ظاهره. درسته که ملازمه بین الفعلیین لا بین الواقعیین، ولی بین الفعلیین، بین الفعلیین در مقام واقع، و اصل تفکیکی بین واقع نمی اندازه که. اصل میاد میگه که اگر که این اگر این ملازم او باشه و نتیجتاً به وجوب ای واجب شده باشه، شما اگر که مخالفت کنی معذوری. نتیجه اصل عملی معذوریت، اصل عملی نافی معذوریت، کار به واقع نداره که. ما میگیم ملازمه بین الفعلیین، فعلیین نه ظاهریین، فعلیین در مقابل واقعیین. احکام واقعیت دو مرتبه دارن، یک مرتبه واقعی و انشائی، یک مرتبه فعلی. همون واقعی هم فعلیت رسیدن. ملازمه بین اراده فعلی و اراده فعلی مقدمه، اینا واقعی هن. واقعی به معنا نه انشایی ها، نه واقعی که به فعلیت رسیدن، ملازمه بین این هاست. ولی از جریان اصل تفکیک بین این دوتا فعلی ها لازم نمیاد، چون حالا عرض میکنم، چون که از جریان، چون اونی که هدف از جریان اصل است، اونی که به اون غرض اصل جاری می شود، قضیه معذوریت، کاری به حکم واقعی شارع ندارد، همون فعلیش هم ندارد. بله، یه مسئله در اینجا هست و اون مشکله بین حکم واقعی و ظاهری. نه جهت ملازمه، نه ملازمه هیچ مشکلی نیست، اونم خوب بود اضافه می کردیم. اصلا در جایی که تفکیک بین متلازمین واقعی قطعا هم لازم بیاد، اصل جاری میشه، مشکلی نداره. مثل اون مثال معروف، مثال معروف که توزع به آبی که به اصطلاح شک داره پاک یا نجس، قاعده طهارت نداره، استصحاب نداره، نه مشکوک و طارت و نجاسه، اصل محرزی نداره. خب وضو گرفته به ماء متنجه، به یک مایهی مردد بین بول و ما، یه اصل نداشته باشه، اصل عدم بول هم فرض حساب عدم ازلی جاری نیست. خب الان این شک داره که آیا حدثش رفت یا نه، استصحاب میگه حدث باقیه، شک داره مواضع نجس شد یا نه، استصحاب میگه به طهارت خودش باقیه. خب تفکیک بین متلازمینه قطعا، نه که احتمالا. در جایی که تفکیک بین متلازمین قطعا لازم بیاد، این مانع از جریان اصل نیست، تا چه برسد به اونجایی که از جریان اصل لازم بیاد تفکیک بین متلازمین احتمالا. علم اجمالی باید چی باشه؟ منجز باشه دیگه، اینجور علم اجماله منجز نیست دیگه، چون یه طرفش اصل مثبته منجز نیست. حالا این تمامش رو کنم. اینه که مرحوم آخون که فرموده از جریان اصل احتمال انفکاک لازم میاد، این قبول کرده ها که اگر انفکاک لازم بیاد احتمالاً گفته مجالی برای اصل نیست، منتها میگه لازم نمیاد. میگیم نه، انفکاک هم لازم بیاد قطعاً فضلاً از احتمالش مانع از جریان اصل نیست. آخونی را مانع میداند، هم گیم نه مانع نیست اصلا. میماند اون داستان جمع بین حکم واقعی و ظاهری که ما تمام شده که ما استصحاب بکنیم عدم وجوب را. خب استصحاب عدم وجوب اگر در واقع وجوب فعلی داشته باشد چطور با استصحاب عدم وجوب جمع می شود؟ اجتماع متنافین احتمالاً، این ربطی به ملازمه نداره، لذا در اون مثال این مشکل نیست. احتمال جمع بین متنافین است، میگیم خب این یه مسئله دیگه ای هست دیگه، بحث جمع بین حکم واقعی و ظاهری مسئله دیگه ای، ربطی به این مسئله نداره، هر کس هر جور حل کرده. بلکه ما میگیم نه، حتی مرحوم آخوندم که در حلش عاجز مونده، در قاعده حل، در استصحاب حل، استصحاب طهارت عاجز مونده، دیگه آخرش مجبور شد حکم واقعی را از فعلیت بیاندازه، میگیم حتی اون بیانی که اونجا داشت و اشکال میکرد بین جمع بین حکم واقعی و ظاهری، حتی اون بیانم اینجا نمیاد. بیانش چی بود اونجا؟ میگفت آقا چطور میشه که شارعی را در واقع حرام بداند باز قاعده حلم جاری بکنه؟ نمیشه با مبغوضیت فعلیه جمع نمیشود اباحه ظاهریه. آخون آخرین اشکالش همی بود دیگه، نعم یشکل، نمیشه که هم اباحه داشته باشه ظاهرن هم حرمت داشته باشه واقعا، حرمت فعلیه ها، گفت نمیشه. میگم و اشکال اینجا مجال نداره. چرا؟ به خاطر این که اینجا اگر استصحاب بکند عدم وجوب را، عدم وجوب را، این تنافی نداره با وجوب غیری مقدمه فعلا، با این تنافی نداره. اونجا شما میگفتید چطور میشه که هم حرام فعلی باشه مبغوض باشه و هم اذن بدهد، اذن با اذن رضایت در ترک، حرمت ناراضیه، با هم جمع نمیشن. میگیم اینجا اون مشکله اینجا نیست، در وجوب غیری مشکله نیست. شارع مقدس میتوند اذن بدهد ظاهرا به عدم وجوب، بگه وجوب نداری. این وجوب نداری، این معذوریت که نمیاره اینجا، چون عقلش که میگه بادی مقدمه رو بیاری، این از وجوبایی نیست که معذوریت بیاره، از وجوبایی نیست که اذن در مخالفت بده. نه حالا می اون اشکال بعدیه دیگه، استصحاب عدم وجوب با حکم عقل، همین رو میخوام بگم، استصحاب عدم وجوب با حکم عقل به وجوب، این تنافی با وجوب غیر فعلی نداره.
عقل
بذار این نکته ظریف شد. اونجا حرام بود، حرام فعلی، بگه مباحه اذن داده در مکروهش. ما هم جمع گفت جمع نمیشوند دیگه، لب حرف آخون در مشکله جمع بین حکم واقعی و ظاهر، تنافی حکم واقعی و ظاهری همی بود. میگفت چطور مبغوزشه باز اذنم میده ما هم جمع نمیشن. اینجا میگیم درسته واجب غیریه، مطلوب غیریه، ولی در این مطلوب غیری رو بگه که وجوب نداره، این عیبی نداره که، چون که عقلش میگه بیار دیگه که
خود مولا جور داره. مولا اشکال آخونی بود، میگو هم مولا میخواد هم اذن میده. شما الان این مشکل اینجا دارید، فوقش عقل بگه او چه دخالتی داره در مسئله
نه عقل که میگه باید، چون ذل مقدمه رو با ذل مقدمه که اشاره دست بر نداشتن. بابا ذل مقدمه را ذل مقدمه رفعیت نکرده، فرض نه نماز واجبه، شما باید وضو بگیری عقلا از با مقدمه. خب وقتی میگه باید وضو بگیری عقلا، خودش میگه که من جعل وجوب نکردم برای این مقدمه. چرا؟ من جعل وجوب نکردم.
من بگم میخوامش خواهی میتونی ترکش
کنی. میخوام غیریه دیگه. آخر یه عقل، چون عقل میگه باید بیاری. بابا من وجوب غیری جعل نکردم، هم اکتفا کردم به وجوب عقلی. چه عیبی دارم؟ تناقض نگفتم که، تنافی نگفتم که. میگم من
اگر بله اصلا از اول بگم وجود فعلی
میگه وجود، میگه من اراده غیری تبعی دارم، درسته؟ دارم، ولی در مقام ظاهر میگم این وجود ندارد، اراده ندارد. آخون که تنافی نمیگه که اینا تنافی از جهت اذن و وجوب نمیگن، نه. لذا در خصوص اباحه میگفت یشکل، میگفت آقا اباحه خودش اذن در ترکه، از او بر نمیخواد ترک بشه با هم تنافی دارن، اون کراهت با اذن در ترک تنافی دارن. خب خواسته غیری، خواسته غیری با استصحاب عدم وجوب تنافی ندارن، به خاطر که اون میگه بابا خودش باید انجام بده، اون رو دیگه عقلش میگه باید انجام بده، من خلاف خواسته خودم چیز نگفتم که. من اگر بگویم یعنی میر
گفته همین دیگه، چجور
جمع
میشه هم باز میگه
خودش
هم اجازه میگفته خودش هم
نداره.
استصحاب حلیت هم گفت
دیگه، استصحاب حلیت هم گفت، ولی از اون طب حرمت هم میگه آقا نقطه چینه، میگه مبغوزت هست اذن میدی در ترک مبغوزت، اینجا میگه من در ترکش که اذن نمیدم که، نه او که باید بیاره عقلا،
عقلت میگه
پس در ترک، پس در ترک او من اذن ندادم و عقل میگه، میگه من بابا بنا شد این وجوب خاصیت عملی که نداره، فقط وجوب استنادیه، نمیتونی استناد بکنی، نمیتونی فتوا بدی، فقط نمیتونی فتوا. چرا خاطر فتوا استصحاب عدم وجوبم میتونی فتوا بدی به عدم وجوب، فوقش اینه. این استصحاب به عمل رب پیدا نه، نکته ظریف شمینه، چون به عمل ربطی پیدا نمی کنه او تنافیهی که اونجا تو ذهن مرحوم بله دیگه بگم نمیشه، نه مجرد خواستن و نخواستن احکام و احکام متضادن ظاهری و واقعی، آخه اینجور نمیگفت، احکام واقعی تنها رو میگفت با هم تضاد دارن، ولی مجرد حکم ظاهری و حکم واقعی رو نمیگفت تضاد دارن، لذا میگفت حجیت جعل کرده برای امارات عیبی نداره خلاف واقع باشه، مجرد احکام را نمیگفت تضاد، احکام ظاهری و واقعی رو نمیگفت تضاد دارن، میگفت نمیشه، نمیشه هم بخواد هم اذن در مخالفت بده. اینجا اذن در مخالفت نیست، لبش اذن در اینه که تو نمیتونی فتوا بدی مثلا. اینه که اون مشکله اینجا نیست، مرحوم آخوند از رای اون مشکله اینجا نیامدن، مرحوم آخوند
در گفته
واجبه نه واجب که نیست فتوا دادن که فتوا دادن که واجب نیست که فتوا به حکم ظاهری عیبی نداره.
اون میگه
نمیتونی، میگم در مقام فتوا هیچ تنافی پیدا نمیشه، چون فتوا که شما میدی به حکم ظاهری فتوا میدی، اون در مقام عمل گیر داره مرحوم آخوند. بلا فتوا شما فتوا بدی ظاهرا واجب نیست و من اجازه داده شما فتوا بده ظاهرا مشکلی پیدا نمیکنم، واقعا وجوب غیری دارم، شما شما به شما اجازه میدم،
یعنی
میتونی فتوا بدی. نه واقعا نه، اون در باب فتوا علم نه موضوعیه، علم نکته شین حالا میگم. ما حاصل الکلام، حاصل الکلام مشکل ثانی و ایراد ثانی تفکیک بین متلازمین است که مرحوم آخون قبول کرده که احتمال تفکیک بین متلازمین هم نباید باشد و عرض ما اینه که نه، این احتمال قطع به تفکیک بین متلازمین در مقام ظاهر عیبی ندارد فضلاً عن احتمالش. مرحوم حاسد محمد باقر آمده میخواد این اشکال رو تسجیلش بکند. ایشون آمده میگه که اون که احتمال استحاله در اون مضر نیست، اون در جایی که ما شک داریم مؤدا ممکنه یا محاله. بله این نزاع بین شیخ و آخون، اگر مؤدا را شک داریم ممکنه است یا محال، اینجا ادله اطلاق ادله حجج شاملش می شود خلافا لشیخ انصاری. مثالی که میزنه مثال شیخ اصفهانی، کسی خبر میده که میتی صحبت کرد، شما احتمال میدی که این محال باشه، صحبت کردن میت محال باشه. شیخ اصفهانی گفته ادله حجت خبر اینو میگیره. اینجا مفاد مؤدا را احتمال استحالش میدی. آخوندم مبناش همینه، میگه صدق این عادل را، بگو راست میگی. نکتشم اینه، نکته خوب را اشاره کرده، نکتشم اینه که اون استحاله مال واقعه، محال میت واقعا صحبت بکند، عیبی نداره. چیزی که احتمال استحالهش هست واقعا، شارع در مقام ظاهر بگه آثار امکان رو بار کن، صدق بگو راست میگه. اگر اثری داره الان صحبت کردن این میت، این آثار رو بار کن. نکته خوبی گفته دیگه. اون احتمال استحاله مال واقعه، اونی که ما میگیم اطلاق ادله مال تعبده، عیبی نداره. چیزی که محتمل الاستحاله است واقعا، شاره بگه آثار امکان رو بار کن، شاره بیا آثار امکان رو بار بکنه، بگه آثار همی که هم شک داری این محال است یا ممکن است، من بهت میگم آثار تکلم میت را بار کن.
مولا میگه بله، اون من که نمیخوام بگم جایزه، مولا که نمیخوام بگم من جایزه، میگه اون محاله آثار امکان بفاره
خود
ترتیبش که به دست منه که ترتیب به دست منه موضوع
یا عرف اون عرفیت نداره دیگه انصاف چی
میگه
من شما نه پریدن به آسمان محاله حالا یکی آمده خبر داده که فلانی با آسمان پرید میگه آثار رو بارکن عرفیت نداره عقلایت نداره
مولا بگه اگر فلانی اومد یه خبر محالی هم گفت
نه خبر محالی گفت
خبری که مضمونش مستحیله دیگه مضمونش اگر مستحیله گفت تو آثار صدق بارکن
عقلایت نداره میگه راست میگه
یعنی قابل تصدیق
نیست عقلایت نداره میگه آره
ادله
و نه این درست این نمیگه خب اینو قبول کرده از حاشیخ اصفهانی اینا رو قبول کرده گفته که راست میگید مبنای معروم آخوندم همینه که اگر احتمال دادی معدا محاله اطلاق ادله میگیردش حرف درستی هم هست ولیکن فرموده که اگر که ما استحاله رو احتمال دادیم در نفس تعبد نه معدا نفس تعبد احتمال دادیم محاله اونجا جا نداره که بگیم اطلاق شاملش میشه نمیدونم این تعبد کردنش چه حکم واقعی باشه چه ظاهری باشه این تعبد کردن احتمال استعالش میدن گفته اینجا معقول نیست که اطلاق ادله بگیره لا تنقض الیقین به شک جایی رو میگیره که شما احراز بکنی که تعبد شارع تعبد کردن شارع ممکنه حتی جعل حکم ظاهریش ممکنه فرموده که اگر در جای ما شکمون در امکان او استحاله نفس تعبد داشته باشیم اونجا جای تمسک به اطلاق نیست ما باید احراز بکنیم که این تعبد شارف مفادش نه مفاد تعبد کردنش گفته خودی تعبد کردن در اینجا
نه همین لا تنقض نمیدونیم این مفاد لا تنقض
نه میتونه ما را مولا میتونه ما را در اینجا تعبد بکند
اینجا یعنی
نسبت به عدم وجوب اگر از لوازم ماهیت مثلا باشد تطبیق کرده بر محل کلام اگر از لوازم ماهیت باشه مثلا این نگفته ولی باید مرادش این باشه دیگه ما الان شک داریم که شارع مقدس امکان داره براش ما رو تعبد بکند به عدم وجود مقدمه ولی اون ظاهرن ها
اطلاقش بگیره اینجا
یا نه مفادش کار نداریم خود تعبد اگر مثلا از لوازم ماهیت امکان تعبد نیست فرضی نه اگر کسی جور گفت حرف آخوند قبول نکرد گفت لوازم ماهیت اگر باشه امکان تعبد ندارم محال تعبد خب وقتی شماش نمیدونی از لوازم ماهیت یا از لوازم وجوده پس نمیدونی امکان داره تعبد بین یا امکان نداره از این اطلاق نه از جهت مفادش ممکنه یا محاله به مولا برمیگرده یعنی به سنخیتون حکم برمیگرده این حکم یه سنخ حکمیه که قابلیت تعبد داره یا نداره گفته اینجا جای تمسک به اطلاق نیست و ما باید تعبد ما وقتی میتونیم تمسک بکنیم به خطاب شارع چی مراده یا نه نه
مولا گفته لا تنقض نمیدونیم جایی رم که محتمل استحالت میگیری یا نمیگیری
محتمل نه محتمل استحاله نه نمیدونیم در اینجا امکان داره ما تعبد بکنه امکان نه مفادش محاله، این تعبد کردنش امکان داره. مثل جایی که اصلا شک داریم که آیا این مربوط به شارعه که جای تعبد داره یا ربطی به شارعه نداره، اطلاق معنا نداره، تمسک به اطلاقش بکنیم دیگه بابا، باید احراز بکنیم که این از چیزایی که مرتبط به شارعه، اگر هیچ ربطی به شارعه نداره چطور تمسک به اطلاقش میکنیم؟ مواردی که ربطی به شارعه نداره جای تعبد نداره. حالا ایشون هم ادعاش اینه که در محل کلام، در محل کلام، حالا کبراش در محل کلام فرموده که مشکل در مؤدا نیست. تا شما بگی آقا احراز امکان مؤدا شرط نیست، احتمال استحالم بدیم اطلاقات میگیردش، نه، اینجا مشکل در امکان تعبد شارع است. آیا امکان داره تعبد بکند شارع؟ اگر لازم بیاد تفکیک بین متلازمین، بین دو تا وجوب فعلی، امکان تعبد نداره، و اگر لازم نیاد امکان تعبد داره. اینجا نمیشه تمسک به اطلاق کرد. این ادعاییه که ایشون کرده، ملاحظه بکنید حالا اینو همینجور بیان کرده یا نه، لیکن در ذهن ما اینه که اصل حرفش درسته. یه جایی ما شک داریم که تعبد شارع امکان داره یا نه، مربوط به شارع میشه یا نمیشه، تمسک به اطلاقش نمیتونیم بکنیم. از اول خطاب شارع از اول انصراف داره به اون چی که مربوط به من است. بله اگر ما شک داریم که جعل وجوب آیا از لوازم ماهیت یا از لوازم وجود، امکان جعل داره امکان جعل ندارد، حق با ایشونه. ما نمیتونیم بلا تنقض یقین به شک تمسک بکنیم، ولیکن ما کلام در صغرایه. این که ایشان برخلاف شیخ اصفهانی ادعا کرده در اشکال ثانی، ما در اشکال ثانی داریم بحث میکنیم، تفکیک بین متلازمین از تعبد و عدم وجوب مقدمه تفکیک لازم میاد، این از مواردیه که شک داریم تعبد ممکنه یا محال، ما اینه گیر داریم، صغرا را گیر داریم. نه اون خود نه اون مربوط به مولایه. ببینید ما حرفمون اینه که ما میگیم حق با شیخ اصفهانیه که اینجا برده به مفاد، مفاد لا تنقض الیقین به شک که تعبد به عدم وجوب است. آیا این تعبد به عدم وجوب، ما که گفتیم تعبد به عدم وجود به استحاله این نداره، ولی اگرم استحاله داشته باشه این استحاله به مفاد باز برمیگرده، نه به اصل تعبد. اصل تعبد همون مثالی که زدم، ایشون مثال نزده ها، مربوط به شارع یا مربوط به شارع نیست، راست میگید، اونجا خطاب میگه اونی که مربوط به شارع، اما در محل کلام ما این تأملی بکنید، در محل کلام ما نتونستیم اینو بفهمیم که ایشان مسئله را برده و کشنده به استحاله اصل تعبد، ما اینو نتونستیم بفهمیم. نه تعبد به عدم وجوب مقدمه ممکنه، این مدلول ممکنه یا ممکن نیست، مرحوم آخون فرمودی مدلول اگر که اگر که ملازمه بین الفعلیین باشه این مدلول ممکن نیست، و چون احتمال میدیم پس احتمال عدم امکانش هست. مدلول راجع میشه به خود مدلول ممکنه، مدلول لا تنقض الیقین به شک، تطبیقش بر محل کلام ممکن است یا محال است. همونی که شیخ اصفهانی فرموده این مربوط میشه به امکان و استحاله خود مدلول. نه تعبد نتونستیم بفهمیم، شما نگاش بکنید بیان واضحی نیاورده چرا اینجا ما در اصل امکان تعبد شک داریم. نه اینجا هم در متعبدون به شک داریم که آیه متعبدون به تالی فاسدی داره، لازمه معالی داره یا نداره.
چون نتیجه رو تو ذهنش بوده، یعنی تو ذهنش بوده که ان نداره تعبد میکنه به تفکیک بین متلازمه، در حالی که تعبد میکنه به عدم وجود مقدمه.
آره این نتونستیم. حالا شما نگاش بکنید، ما نتونستیم از کلمات ایشون الان یه حرف حسابی بفهمیم. هازا تمام الکلام در جواب از ایراد ثانی. ایراد ثالث ایرادیه که مرحوم آقای خویی داره. مرحوم آقای خویی فرده استس اینجا جای اصل عملی نیست، در مسئله فقهیه ما اصل عملی نداریم. اما البراءه فواضحون، چون براءت در جایی که احتمال عقوبته، ترک مقدمه که عقوبت نداره. براءت عقلی مجال نداره چون احتمال عقوبت نیست. براءت شرعی مجال ندارد چون کلفتی را بر نمی دارد. شما که باید بیاری مقدمه را، رفعه باید امتنان باشه، کلفتی را برداره. وجوب را برداره که کلفتی را بر نداشته، چون که شما باید بیاری اون را، لا محاله. میماند استصحاب. استصحابم فرموده مجال ندارد، به خاطر اینکه استصحاب عدم وجوب اثر عملی نداره، اثر عملی نداره، چون وجوبش وجوبی که معذر باشه، وجوبی که منجز باشه که نیست. من از نظر عقل باید مقدمه را بیارم، این وجوب در عمل هیچ اثری نداره. اینه که استصحاب عدم وجوبم مجال نداره. نه دیگه اینجا جا نداره. اون اگر یادتون باشه در شبهات حکمیه میگفت که حکم در یک زمانی فعلی شده باشه، استصحاب بقای مجعول تعارض کنه با استصحاب عدم جر. لذا اونجا گفتیم این تعبیر غلطه که ایشون استصحاب را در شبهات حکمیه قبول نداره، به نحو اطلاق غلطه، به نحو اطلاق غلطه. گفتیم استصحاب عدم حرمت کرده در اسیر عنبی دیگه، اسیر عدم نجاست، اسیر عنبی ازاقلا شک داریم نجس شد یا نه، گفته صاحب عدم نجاست جاری میشه، چون معارض نداره. هر جا تعارض داره، کجا تعارض داره؟ وقتی مجعولی هم داشته باشیم. اینجا ما مجعولی نداریم که، از اول شک داریم که آیا شک در اصل جعله، وقتی استصحاب عدم جعل آره دیگه، عدم جعل وجوب هیچ معارضه نداره. ایشان در حقیقت استصحاب بقای مجعول را میگه معارضه با استصحاب عدم جعل.
اینجا داریم عدم جعل،
آه نه استصحاب عدم جعل خالی. خب این از اونجهت مشکل ندارم، مشکلش فقط از ناحیه یک اثر عملی نداشتنه. خب دو تا بیان برای رد این فرمایش داره، همین دیگه قبلا هم گفتیم. یه ردش همینه که درست در عمل، در خارج عملا هیچ اثری نداره چون شما باید بیاری، ولی بازم اینجور نیست که لغو باشه. استصحاب میگه واجب نیست تا بتونی فتوا دادن، هم در شریعت خیلی مهمه، یه بابیه برای خودش افتا. آسا احکامی داره برای خودش، باب افتا یک احکامی داره دیگه، میگه میتونیش فتوای به غیر علم حرامه. من الان استصحاب جاری میکنم بهت اجازه میدم فتوا بدی که پس واجب نیست. استصحاب موضوع فتوا را درست میکنه. یه جا گفته ایها الناس فتوا به غیر علم حرامه، یه جا میگه که الان شک داری که وجوب داره یا نه، من تو را عالم قرار میدم به عدم وجوب. استصحاب را میشون علم میدانند دیگه.
مقدمه واجب
نیست، ولو وجوب شرعی نداره. بله دیگه نمیتونه
وجوب شرعی نداره.
پس پس تو هم نمیتونی وقت در مهمم است با مقلد نمیتونی بگی به قصد، بعد میگه نمیتونی با مقدمه به قصد وجوب بیاری. اینم مهمه دیگه، فتوا میده که واجب نیست، بعد در عمل و اثر داره، نمیتونی نیت وجوب بکنی. خب همین مقدار کافیه. یه حرف اینه، یه حرف دیگه اینه که آقای خویی خب ممکنه این وجوب و عدم وجوب درست نسبت به متعلق خودش اثر عملی نداره، ولی ممکنه به لحاظ این که موضوع یک آثار دیگه قرار گرفته باشه. مثلا وجوب موضوع برای عدم جواز اخذ اجرت، وجوب موضوع برای وفای به نذر. همونایی که میگفتن که درست اونا ثمره مسئله اصولی نبود، ثمره مسئله فقهی که بود، که خب حالا اگر ما یک کبریات دیگه‌ای داشته باشیم که منقح باشد شامل بشود وجوب غیری را، استصحاب عدم وجوب برای نفی موضوع اون کبریات مفیده. مثل که بعضی ها گفتن دیگه، در باب اخذ اجرت گفتن، در باب بر گفتن و ها کذا و ها کذا. منتها اشکال شمیده که اون کبریات ناتمامه، گذشت دیگه، نه بحث نظر ثمر عملی بود، نه مسئله وفا، نه مسئله اجرت، نه مسئله اصرار، اونها فی حد نفسم ناتمام بودن، کبریاتشون اونجا در محل کلاما منطبق نمیشه الا نادرن. اگر یادتون باشه ما گفتیم اگر گفت نظر کردم اون واجب شرعی را اگر آوردم، خب استصحاب میگه همون که شار من چه میدونم، یک مورد ماجی
گفت مردم که میگن که
انصراف داره، درسته. ولی اگر یک کسی گفت هر چی شارع واجب کرده بیا نفسن غیرن کار نداره، فی الجمله یه جایی سقرا پیدا کرد اگر یادتون باشه. میماند این مسئله که خب نسبت به اون ثمره اصلیه چرا ما استصحاب اون اثر نداشته باشه؟
واجب ولی عقلی دارم میگفتید
واجب، حالا گفت شرعی، حالا گفت شرعی. خب میماند اون ثمره ای که ایشون گفت ثمره مهمه، اجتماع وجوب و حرمت. اونجا کسی بگد که نه استصحاب عدم وجوب اثر داره دیگه. الان مقدمه غیر موصله، شک داریم واجبه یا نه، اگر واجب بود اجتماع وجوب و حرمت، واجب نبود اجتماع لازم نمیاد. اونجا جای استصحاب هست یا نیست؟ دل کلام تتمتون انشاءالله فردا تتمش بحث خواهیم کرد.